کثرت‌گرایی چیست؟ انواع کثرت‌گرایی کدام ها هستند؟ چگونه کثرت‌گرایی برای گذار از منازعات و عبور از چالش ها در افغانستان اثر بخش است؟ راهکارهای کثرت‌گرایی برای رسیدن به ثبات اجتماعی و سیاسی در افغانستان چیست؟ این همه را در برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان با عبدالقاهر بهشتی از رادیو آنلاین راه ابریشم شنونده باشید.
شنوندگان و همراهان گرامی، در صفحات اجتماعی مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوق افغانستان ایلسو، سازمان اجتماعی سفید و رادیو آنلاین راه ابریشم سلام و درود، وقت شما بخیر و برنامه کثرت‌گرایی به افغانستان خوش آمده. در این برنامه با حضور کارشناسان و نخبگان علمی افغانستان کثرت‌گرایی را از زوایا و مناظر مختلف و بحث و بررسی بگیریم. چشم‌انداز این برنامه بررسی کارایی کثرت‌گرایی برای گذار از منازعات و حل چالش‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در افغانستان است، تا در برآیند آن به افغانستان صلح‌آمیز و مرفع در پرتو اندیشه‌های کثرت‌گرایی دست یابیم. کثرت‌گرایی چیست؟ کثرت اقوام در افغانستان برای کثرت‌گرایی فرصت است یا چالش؟ چگونه چالش‌ها در عرصه کثرت‌گرایی را به فرصت مبدل سازیم و از فرصت‌ها استفاده بهینه نماییم؟ عبدالقاهر بهشتی هستم. این سوالات را با کارشناس علمی برنامه بکنگاش میگیریم. مهمان من در این بحث محترم استاد رمضان علی فصاحت، استاد دانشگاه و معاون امور محصلان دانشگاه خاتم النبیین در غزنی است. جناب استاد فصاحت گرامی، به برنامه خوش آمد.
سلام و عرض احترام خدمت شما و بینندگان محترم برنامه و خواندگان برنامه شما. تشکر که زمینه ی و این بحث را فراهم کردیم. ما در خدمت شما هستیم.
تشکر جناب استاد. موافق باشین بحث از مفاهیم آغاز میکنیم. به نظر شما کثرت‌گرایی چی است و چگونه مفهوم کثرت‌گرایی به وجود آمده است؟
ببینید، واژه پلورالیزم که در واقع ترجمه شده است به کثرت‌گرایی، از ریشه پلورال گرفته شده به معنای مجموعه، تجمع و یک مجموعه انبوه. پلورالیزم در واقع اشاره دارد به این که در مسیر باورها و اعتقادات راه رستگاری، نجات میتونه در واقع متفاوت و متنوع باشد. صرفا راه نجات و رستگاری در یک جا و در یک باور و اعتقادات خلاصه نمیشه. در کلیساهای روم برخی از افراد بودند که همزمان چندین کار و چندین پست را انجام میداده و متقبل میشده و تنوع و تکثری وظیفوی برای یک فرد و یک مقام در واقع ازش تعبیر شد به نام پلورالیزم. و کسی که این مقام را و چندین مقام را همزمان تصاحب میکرد و این آدم پلورالیست اطلاق میشد. پس پلورالیزم در واقع به تکثر باورها، اعتقادات و هنجارها اطلاق میشه و در واقع نوعی باورمندی و تفکر جدیدی است که در دنیای غرب بر اساس یک سری زیربناها و مبانیهای خاصی به وجود آمده است.
تشکر جناب استاد. بحث اگر این گونه پیش ببریم و دنبال کنیم که با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی افغانستان و تعدد اقوام در افغانستان، افغانستان یک به لحاظ قومی جامعه متکثر هست، شما تکثر اقوام یا کثرت اقوام در افغانستان برای ترویج و نهادینه‌سازی اندیشه کثرت‌گرایی فرصت می‌بینین یا چالش؟
ببینید، بگذار ما در ارتباط با اون سوال اول که در واقع جوابی برای سوال بعدی شما هست باشه کمی بیشتر غور و بررسی کنیم. وقتی ما از پلورالیزم گپ میزنیم به صورت به تکثر باشیم، از اداری قدرت در دست یک حزب نباید حمایت کنیم و بلکه در واقع باورها و اعتقادات مختلف از نظر سیاسی و ایدئولوژیکی را در جامعه بپذیریم و این تکثر میتونه به نفع جامعه باشد، چنانچه که امروز در بسیاری از کشورها بحث پلورالیزم سیاسی که در واقع نوعی از توسعه سیاسی هست را مد نظر گرفته و او را به عنوان یک شاخصی از توسعه در نظر میگیره. پلورالیزم دوم پلورالیزم نجات و رستگاریه. پلورالیزم نجات و رستگاری بحثش بیشتر در بحث ادیان و مذاهب با وجود میاید که به یک نحوی زیرمجموعی از مباحث فرهنگیه، چون فرهنگ شاخه ها و ابزاری را داره و شاخص هایی را داره که یکی از اون شاخص ها بحث مذهب، زبان و تنوع قومی و همچنین تنوع اعتقادی را و بحث تاریخ را در بر میگیره. وقتی ما در مسئله ادیان میاییم بحث میکنیم، ادیان یک سری نقاط مشترک داره و یک سری نقاط اختلافی داره. در بحث اختلافی این سوال پیش میاد که بالاخره حق با کدام دین یا کدام مذهب است. این در اینجا که مسئله بحثی از حق به وجود میاد، این سوال پیش میاد که در روز قیامت کدام یکی از پیروان یا کدام یکی از ادیان و معتقدان به یک دین یا مذهب خاصی اهل نجات و رستگاری و دیگران مشمول عذاب. در اینجا یک سری آدم ها یا به اصطلاح اندیشمندانی بحث از پلورالیزم رستگاری زدن. از نظر معرفتی آیا ما میتوانیم قائل به تکثر معرفت و حقیقت باشیم یا نه؟ و عبارت دیگر در تعارض بین ادیان و مذاهب، مثلا آیا حق الزاماً نزد یکی از باورها و اعتقادات یا نه همه حق؟ در اینجا سه تا دیدگاه وجود داره. سه تا دیدگاه با وجود میاد که این سه تا دیدگاه در واقع میتونه مبنای برای بحث پلورالیزم سیاسی و رستگاری هم باشه. در بحث مسیحیت این را مطرح کردن که حق الزاماً در نزد مسیحیت و ادیان دیگر و مذاهب دیگر به خطا رفتند، چی بخواهیم چی نخواهیم خداوند در روز قیامت اینا را مجازات کند. شمولگراییه، نظریه شمولگرایی قائل است که حق الزاماً با مسیحیت بوده، اما سایر ادیان و مذاهب تا آنجایی که کاری درست انجام میده در واقع اهداف پیامبر رو به صورت ناخودآگاه انجام میده، اگرچه ایمانی به حضرت مسیح نیاوردن، اینا هم در روز قیامت مشمول بهشت و مشمول نجات و عبارت دیگر از نظر رستگاری، رستگاری مشمول اینا هم میشه. این نظریه نظر شمولگراییه. نظریه سوم نظریه تکثرگراییه که اون چیزی که امروز ما در غرب داریم. اونها اصلا ذاتاً باور داره که حقیقت یک امر متکثر در نزد یک دین و یک مذهب نیست و عبارت دیگر دین و مذهب یک مجموعه فراخ و وسیع و گسترده است که هر کس زاویه از حق را و او حقیقت را درک کرده، نه همه آن را. پس بنابراین حق میتونه در نزد همه ادیان و همه مذاهب باشه. او چیزی که امروزه در غرب بیشتر یعنی پلورالیزم معرفتیه، یعنی از نظر معرفتی قائل به تکثر حق و حقیقت. این سبب شده که براحتی در حوزه سیاست زمینه را برای همه احزاب و دیدگاه های مختلف براهم کنه و در حوزه رستگاری همه را مشمول نجات بدانه. حالا با توجه به اینی بحث مبنایی، یعنی که اولا ما در واقع بحث پلورالیزم در حوزه سیاست بحث میشه، در حوزه نجات و رستگاری که مسئله مذهب بحث میشه، در حوزه معرفت و دانش بحث میشه و در حوزه معرفت و دانش سه تا دیدگاهی انحصارگرایی، شمولگرایی و کثرتگرایی به وجود آمده. با توجه به این مثلا ما میتونیم قضایای افغانستان رو مورد بررسی قرار بدیم، یعنی در بحث ای که آیا برای توسعه اندیشه پلورالیزم، تکثرگرایی، تکثر قومی و اقوام و مذاهب در افغانستان آیا یک فرصت یا یک چالش، ما میتونیم بالاخره فرصت هم در نظر بگیریم، چالش هم در نظر بگیریم. بستگی به این داره که ما
کدوم زاویه نگاه کنیم. اگر ما زاویه مدرن را در واقع مد نظر قرار بگیریم، از این منظر نگاه کنیم، کثرت‌گرایی نمیتونه برای ما تبدیل به یک چالش شود، میتونه تبدیل به یک فرصت شود. به این معنی که تکثرگرایی میتونه در واقع تنوع قومیتی را در افغانستان بازتاب بده، اندیشه های مختلف را در افغانستان بازتاب بده، و مخصوصا این مسئله را اگر از زاویه قومیت خارج سازیم ببریم به سمت مذهب، تنوع مذهبی هم میتونه خودش برای ما یک فرصت باشد، در ضمن این که ما نسبت به هنجارهای کلان در حوزه افغانستان باورمندیم، اما در عین حال هر کس میتونه بر اساس امو الگوهای خودش و در واقع باورها و اعتقادات در حوزه مذهب خودش عمل کنه. پس این جامعه متکثری، تکثرگرایی قومی و تکثر قومی در افغانستان و کثرت‌گرایی قومی در افغانستان میتونه در واقع زمینه را برای پذیرش تکثرگرایی به معنای علمی قضیه فراهم بسازه.
تشکر جناب استاد. اگر از زاویه فرصت‌ها به نظر شما به کثرت‌گرایی و تعدد اقوام در افغانستان نگاه کنیم، به نظر شما مهمترین فرصت‌هایی که برای ترویج کثرت‌گرایی تعدد اقوام در اختیار ما می‌گذاره کدام فرصت‌ها است؟
ببینید، خب فرصت‌ها رو باید شناسایی کرد. بحث اینه که ما الان در افغانستان با تکثر مواجهیم، تکثر قومی. البته پیوند بحث تکثر قومی با بحث پلورالیسم مقدار کمی به اصطلاح سخته و جایزی بهتر تکثر مذهبی معیار قرار بگیره، چون یک بحث اندیشه‌ای هست و یک بحث فکریه و بحث اعتقادیه، و پلورالیسم مخصوصا در حوزه معرفت با بحث اندیشه و بحث باور و اعتقاد طرف است. چرا؟ چون اصل این گپ بسیار پیشینه تاریخیشی از غرب با این بحث مطرح شده که آیا مذهب مسیحیت حقه یا یهود و مسلمان ها میتن حق باشه. از این مسئله بالاخره ریشه گرفته و آمده در اینجا. اما یه بحث دیگر ما داریم که در هر کشوری ما با تکثر قومی مواجهیم و از این تکثر قومی آمدن مسئله تکثر سیاسی رو مطرح کرده. یعنی تعدد احزاب در یک کشور میتونه در واقع بازتابی از توسعه سیاسی باشه و زبانی باشه برای نیازمندی ها و تبادل افکار مردم در سطح کلان، و به عبارت دیگر جامعه مدنی وقتی شکل میگیره، تکثر جامعه مدنی در یک کشور میتونه در واقع نوعی از آزادی بیان و عقیده باشه که مردم در قالب حزب و تجمعات مدنی باورها و اعتقادات خود در برابر دولت ابراز میکنه، خطر به چالش میکشونه و این باعث توسعه و رونق میشه. چرا؟ چون از اون طرف بالمقابل بحث مشارکت سیاسی رو بدون داره. یعنی اگر شما در یک کشور قائل به تکثر و توسعه سیاسی شدی، سبب میشه که از طرف دولت این حصار شکست شود و از طرف دیگه برای دولت این فایده را داره که حضور مردم را در جامعه تثبیت میکنه و مشارکت سیاسی را فراهم میکنه. میتونه وجود داشته باشه اینه که اگر ما بخواهیم حضور مردم در صحنه را تعبیه کنیم و مشارکت مردم در قدرت و سیاست را فراهم بسازیم، یکی از فرصت هایی که میتونه وجود داشته باشه بحث مثلا پلورالیسم، و از طرف دیگه برای پلورالیسم خود تکثر قومی و این که بالاخره ما مشارکت سیاسی رو در نظر بگیریم میتونه یک فرصت باشه. در بحث مشارکت سیاسی از هر دو طرف یک نگاه وجود داره. چی شما با روی کرد لیبرالیستی نگاه کنی، در واقع در نظام لیبرال دموکراسی حضور مردم در قدرت و سیاست و به عبارت مشارکت سیاسی یکی از امتیازات دولت میباشه، و این حضور مردم در قدرت و سیاست به معنای مشروعیت حکومت در نزد افکار عمومی هم هست. این از منظر سیاسی مذهبیش اگر نگاه کنیم، گرچه ممکنه امروز ما مشارکت سیاسی را به معنای مشروعیت تلقی نکنیم، اما در نگاه دینی که امروز یک نظام دینی در افغانستان عرض اندام کرده، اگر بخواهد مشروعیت خود را از منظر حضور مردم در قدرت و صحنه تثبیت کنه، یک فرصتش اینه که در واقع برای مردم بحث پلورالیسم را تا حدودی تعبیه کنیم و فراهم بسازیم. و عبارت دیگر تکثر قومی در افغانستان و تکثر مذهبی در افغانستان میتونه یک فرصت باشه برای اینکه پلورالیسم در افغانستان تعبیه شه و توسعه پیدا کنه، چرا؟ چون حتی اگر شما نظام دینی هم داشته باشی، نظام دینی هم با شکل‌های مختلفی باید حضور مردم در صحنه را تثبیت کنه. و این حضور مردم در صحنه اگرچه در اندیشه سیاسی دینی به معنای کسب مشروعیت نظام سیاسی از حضور مردم نیست، اما حضور مردم تا حدود زیادی میتونه در واقع پشتوانه محکمی برای نظام سیاسی باشه. و به همین خاطر اصطلاحات و سلام در نامه 53 به ما هم حکومت بر مردم حق داره. یکی از حقوقی که حکومت بر مردم داره زمانی که حکومت مردم را فرنا میخوانه جنگ بخوانه و مثلا به استادگی در برابر ایتان، یکی که ما مثلا برای مردم این اعتبار و شخصیت را ارائه کنیم تا بتوانه پشتوانه محکمی برای نظام ما و چی نظام دینی و چی نظام در واقع دموکراتیک ما باشه.
تشکر جناب استاد. اگر با توجه به فرصت‌هایی که در افغانستان وجود داره، از فرصت‌های موجود و از فرصت‌هایی که امروز در اختیار ما و شما هست، برای نهادینه ساختن نگاه کثرت‌گرا و مسائل اجتماعی و سیاسی افغانستان، چگونه از فرصت‌ها بهره برداری کنیم که از نگاه مزیق و تک فردی و یگانه انگاری گذار کنیم به سوی نگاه کثرت‌گرا و مسائل اجتماعی سیاسی افغانستان؟
ببینید، آقای محسنی خداوند رحمتش کنه در بحث پلورالیسم یک دیدگاه داره، میگه که اگر ما اندیشه تصویب و تخطئه را در اصول فقه ریشه‌یابی کنیم، در اصول فقه در واقع در بحث اصولی بین علمای اسلام و از جمله اهل سنت این بحث مطرح بوده که مجتهد وقتی اجتهاد میکنه آیا حقیقت ثابتی وجود داره که مجتهدین بر اساس اجتهاد خود میخواهد به او حقیقت ثابت برسه. در این صورت اگر باشد، در واقع این دیدگاه اونمون دیدگاهیه که پیشتر تحت عنوان انحصارگرایی مطرح کردیم. از باب انحصارگرایی و اندیشه شمولگرایی حق الزاماً یکیه، اما ممکن راه‌های رسیدن به حق متفاوت باشه. بعد آقای محسنی میگه که ما یک بحث دیگه‌ای را هم در اون زمان داشتیم به نام به اصطلاح تصویب. تصویب به این نظر بود که مصوبه که مثلا در بین اصولی معروف شده، اونا باورمند بودن که هر دیدگاهی را که مجتهد با او میرسد، خداوند حق را بر مبنای دیدگاه مجتهد تهیه میکنه و در نظر میگیره و در مسیرش قرار میده. ولی اگر یک مجتهد به یک مسیر مره، یک حق را خداوند در مسیرش قرار میده، مجتهد دیگه در مسیر دیگه که مره، خداوند میگه که اگر اندیشه مخطئه، ببخشید اندیشه مصوبه در برابر مخطئه در او زمان رشد میکرد و از بین نمیره و مزمهل نمیشد، قطعا مبنای بسیار یک بحث بسیار قشنگه. اما با این همه وقتی که در حوزه معرفت شناسی میایم، ما نمیتوانیم به لحاظ فلسفی پلورالیزم را در حوزه معرفت شناسی بپذیریم. چرا؟ چون منجر به تخبشلا تعارض میشه، جمعی ازداد میشه و جمع سیدین از نظر فلسفی غیر قابل پذیرش. و عبارت دیگر، از نظر عقلی نمیتونه هم یک شی درست باشه هم یک به اصطلاح ضدش هم درست باشه. و عبارت دیگر، اگر شما هم قائل شوی خدا هم وجود داره هم نداره، هم یکی هم سه‌تایه، هم دوتایه هم سه‌تایه، این نمیتونه پذیرش شه. پس پذیرش پلورالیسم در حوزه معرفتی از نظر عقلی غیر قابل پذیرشه. اما شما زمانی که این رو به عنوان یک مسیر و به عنوان یک روش در نظر بگیری، میتونه کاربرد بسیار خوبی رو داشته باشه. ما را در افغانستان اگر بخواهیم از حوزه انحصارگرایی خود را نجات بدیم، و او ایه که خداوند گفته لکم دینکم ولی دین، یعنی در حوزه دینی هم به یک نحوی تکثر فکری و اعتقادی پذیرفته شده. پس بنابراین پیامبر در اونجا آمده گفته، یا خداوند مثلا در زبان قرآن میفرماید که دین شما برای شما، دین ما برای خودیم، نه ما شما را عبادت میکنیم نه شما خدای ما را عبادت میکنید. پس بالاخره این میتونه برای ما یک بحث را مطرح بسازه ما در حوزه سیاست و اجتماع می توانیم تکثر اندیشه‌ای در حوزه سیاسی را بپذیریم و از این حصارگرایی بیرون بیاییم. چرا؟ چون به میزانی که ما تکثرگرایی را در حوزه جامعه و اجتماع و سیاست و حکومت میپذیریم، این میتنه به معنای اعتبار دادن و توجه کردن و کرامت دادن و مخاطبان ما و در واقع به مردم و به رعیت باشن. و وقتی که ما این احترام را برای رعیت قائل شدیم، رعیت میتنه در عرصه های مختلف سیاسی و حکومتی پشتوانه ما باشه. پس ما میتنیم در واقع اگر عبور کنیم از این مسئله انحصارگرایی، برگردیم به او به اصطلاح بحث گزاره های دینی که مثلا میگه لکم دینکم ولی دین، یا مثلا کلکم راعی و کلکم مسئول، یا النصیحت لائمه المسلمین. اینا زمانی میتونه در واقع قابل پذیرش باشه که ما تکثر رو بپذیریم، چون در اینجا خطاب مردمه. یا مثلا در به اصطلاح نامه 53 امام علی علیه السلام به مالک توصیه میکنه، شما نسبت به مردم باید متوجه باشی، به خاطر که مردم صنفان هستند، دو نوعه، یا کسانی که از نظر اعتقادی با شما مشترکند، یا کسانی که در اعتقاد با شما مشترک نیست ولی در انسانیت مشترکند. پس الزام وجود نداره که مردم همه یک دست باشه از نظر اعتقادی. مردم میتونه تنوع آرا و اعتقاد را داشته باشه، اما در عین حال ما بر اساس گزاره های دینی با حضور نهادهای مختلف از نظر سیاسی و حضوری باورهای مختلف از نظر فرهنگی و مذهبی رو میتونیم در جامعه بپذیریم، به خاطر اینکه امام علی علیه السلام و خلفای بزرگوار راشدین هم در واقع زمینه را برای تنوعی به اصطلاح باوری و اعتقادی در حوزه سیاسی میپذیرفتند.
تشکر جناب استاد. اگر با توجه به تعدد آرا، باورها، اندیشه ها و همچنان اقوام در افغانستان نگاهی داشته باشیم به این که چگونه است کثرت‌گرایی و از این تعدد در راستای صلح اجتماعی بهره برداری کنیم، دیدگاه شما در این مورد چیست؟ چگونه بهره برداری کنیم از کثرت‌گرایی در راستای صلح اجتماعی؟
ما الان بحث رو باز برمیگردانیم به مون بحث های مبنایی. از نظر مبنایی حدود زیادی دیدگاه های آیت الله محسنی اینه که میگه ما در بحث‌های دینی قطعاً یقین داریم که حق الزاماً نزد یکی از مذاهب هست. به عبارت دیگر حق یک امر انحصاریه، حق نمیتونه. اما با این همه در حوزه نجات و رستگاری آجرهای محسنی و همقسمی بسیاری از علمای بزرگوار اسلام قائل به تکثره. و عبارت دیگر حالتی او از او سه تا نظریه انحصارگرایی، شمولگرایی و تکثرگرایی بیشتر شمولگرا هستند علمای اسلام. یعنی حق رو منحصر میدانه، یک دین یک مذهب حقه. و عبارت دیگر باورها و دستورات خداوند در یک مسیر اتفاق افتاده، اما ممکنه برداشت های مختلفی از او صورت گرفته باشه. با این همه، با این که حق منحصره، در روز قیامت و روز نجات بخشی بسیار وسیعی از انسان، نه فقط مسلمان ها، بخشی بسیار وسیعی از انسانیت شامل رحمت خدا میشن و بسیار محدود و اندک اگر به اصطلاح برای در عذاب جهنم مخلد بمانه و همیشه دائم و ماندگار بمانه، بقیه میاین به بهشت. چرا؟ چون میگه که در واقع خداوند بهشت را در توصیفات خود در قرآن کریم به صورت نکره اطلاق کرده و این نکره میتونه به اصطلاح وسعت داشته باشه، اما جهنم را به صورت معرفه بیان کرده و معرفه میتونه بسیار محدود و بسیار کوچک باشه. از این رقم شواهد ما میفهمیم که بالاخره در سرانجام، و مخصوصا که آقای موسنی میگه که ما یک قاصر داریم، یک مقصر داریم، سرانجام به دست میایه که بسیاری از مردم جهان مقصر نیستن، قاصره، توانایی نداشته که حق و حقیقت را بفهمند. آیا اسلام حقه یا مسیحیت حقه؟ در درون اسلام کدام مذهب حقه؟ توانایی چون نداشته قاصر بودن، نه اینکه مقصر بوده باشه. تعداد آدم‌های مقصری که حق را فهمیده و بعد تعمدن منکر شده بسیار بسیار اندک، تعدادی از علما را در بر میگیره. حتی بسیاری از علما از نظر آیت الله محسنی آدم‌های مقلدی هستند، چون در مسئله اصول و اعتقادات اهل اجتهاد نبوده، نتانسته در واقع مسائل اعتقادی بپرد. وقتی این اگر در نظر بگیریم، ما در افغانستان میتونیم نگاه کنیم که این میتونه این رقم دیدگاه ها برای ما یک فرصت و زمینه ای را ایجاد کنه ما در راستای همگرایی در افغانستان استفاده کنیم. و عبارت دیگر، در افغانستان هم تنوع قومیتی داریم و هم تنوع مذهبی داریم. از نظر مذهبی دو تا مذهب کلان و بعد دوباره سه تا مذهب و چهار تا مذهب در درون هر مذهب وجود داره. و ممکن هر کسی سوال کنه که براستی حق با کیه، شیعه یا اهل سنت؟ در بین اهل سنت کدام یکی از مثلا بزرگواران ائمه بالاخره حق بوده؟ آیا امام مالک، امام شافعی، امام حنبل یا مثلا بالاخره کدام؟ پس بالاخره ما ممکنه بر اساس نظریه تکثرگرایی نه در حوزه معرفت بلکه در حوزه بسط شمولگرایی و این باور برسیم که ممکنه حق واقعا در نزد یکی باشد. اما با این همه، همه ما چون تلاش کردیم به او حقیقت برسیم، پس همه ما مشمول رحمت خدا هستیم. پس همه میتونه به یک نحوی شامل بهش شود. هیچ کسی در واقع از مثلا درگاه خدا راندن نیست، محروم نیست، مشمول عذاب خداوند نمیشه. در چون اینا این است که ما از این دین و او به اصطلاح تکثری که وجود چی انحصاری که وجود داره فهم خود را معیار قرار بدیم برای اینکه ما واقعا حق را درک کردیم. پس اگر ما به دیدگاه های مثل آیت الله محسنی و کسانی که بالاخره بحث تقریب را در افغانستان دنبال میکنند و اندیشه های به اصطلاح تقریب گرایانه را در واقع توسعه میدهند، ما اگر به این رقم موارد تکیه کنیم میتونه در واقع یک فرصت بسیار خوبی باشه برای ایجاد همبستگی ملی و همبستگی دینی و یک هویت کلان
استاد. اگر به لحاظ منازعات و بحران در افغانستان نگاه داشته باشیم و بحران ها و منازعات سیاسی در افغانستان که اکثرا ریشه در انحصارگرایی داشته و ریشه در اندیشه های انحصارگرایانه داشته، به نظر شما کارکرد کثرت‌گرایی برای کاهش بحران و حل منازعات سیاسی در افغانستان چگونه است؟
ببینید، بازم مبدا رو باز تعمیق کنیم. کثرت‌گرایی را ما ممکنه در حوزه معرفتی نپذیریم که حق الزاماً متکثر همو قسمی که آقای محسنی گفت. تکثرگرایی با این نگاه در واقع قائل به ضدین شدن هست و این جمع ضدین از نظر عقلی قابل به اصطلاح تأیید نیست و ما نمیتونیم بپذیریم. اما کثرت‌گرایی در حوزه سیاسی و اجتماعی و پذیرش تنوع آرا میتونه در واقع برای حل منازعات در افغانستان بسیار مهم باشه. اما یک بحث دیگه هست که تکثرگرایی با توجه به این که اندیشه مدرن و تا حدودی اندیشه پست مدرن بر یک سری مبانی استواره و اون مبانی هنوز در افغانستان پا نگرفت و چون پا نگرفته در واقع پذیرش پلورالیسم با این معنا و مخصوصا در حوزه معرفتی برای ما کار بسیار مشکلی. ببینید، آیت الله سبحانی یک جمله داره، میگه که غرب پلورالیسم را وقتی پذیرفت با می دیدگاه آیت الله محسنی موافقه که پلورالیسم از منظر عقلی قابل دفاع نیست، چون در واقع صریحا جمع ضدین رو مجاز میدانه. اما به لحاظ راهبردی یک راهبردی بسیار خوبی بوده در عرصه سیاست و حکومت در جامعه غربی، چون میدونیم که در غرب 100 سال ما جنگ مذهبی داشتیم و 30 سال جنگ مذهبی به صورت بین المللی در واقع ادامه پیدا کرده که شمال اروپا یک طرف و جنوب اروپا یک طرف، تا منجر شد به معاهده وستفالی در سال 1648. میگه که غرب در واقع پلورالیسم را نه به عنوان یک اندیشه فکری که پشتوانه تئوریک داشته باشد بپذیره، بلکه به این خاطر پذیرفته که در واقع یک راهبردی خوبی از نظر سیاسی و اجتماعی برای حل منازعات مذهبی در اروپا بوده. و عبارت دیگر، وقتی در شمال اروپا و جنوب اروپا جنگ بر سر برتری مذهب و حقانیت مذهبی وجود داشته و منجر به جنگ‌های بین‌المللی شده، سرانجام دانشمندان غربی با اختراع اندیشه پلورالیسم آمدن حتماً گفتن که هر کسی یک هم حق میگه، او هم حق میگه، هر کسی حق میگه. اما با این پیشفرض که همه حق را نمیتونه، همه حق را به صورت کامل یک مذهب درک نمیتونه. و عبارت دیگر، مجموعه حق در نزد یک مذهب به تبامه جمع شدنی نیست. یک مذهب بخشی از حق را دریافت کرده، بخش دیگر را مذهب دیگر و بخش دیگر را مذهب دیگر، همه با حق می باشیم. و این راهبرد سبب شد که در واقع در اروپا منازعه مذهبی دیگر با راهبرد در افغانستان نگاه کنیم، که بگیم برادر مثلا اقوام مختلف در جامعه وجود داره، الزام نداره که ما بیاییم یک قوم مثلا مالک بدانیم دیگرها را مثلا اضافی بدانیم، یک مذهب را محق بدانیم دیگرها را باطل بدانیم. نه، هر کسی به یک نحوی در واقع از افغانستان هست. هر کسی در افغانستان به یک نحوی خدمت کرده، هر کسی در افغانستان به یک نحوی کار کرده. مذاهب مختلفی اگر هم وجود داره، درست هر یکی از مذاهب در واقع بخشی از اعتقادات دینی را انجام میده. داخل در حوزه شراکات ما مشترکات داریم دیگه، قرآن شریف بین ما مشترک، حضرت پیامبر مشترک و خداوند واحد مثلا همه ایمان داریم. اینی مسائل وقتی مثلا همه ما نماز میخوانیم، همه ما روزه میگیریم، اگر چی در جزئیات نماز و روزه ممکن کمی تفاوت بود، ما میتونیم در واقع در ضمن اینکه اون مشکل پذیریش این تکثر با عنوان یک راهبرد هم در حوزه قومی و ملی گرایی و هم در حوزه مذهب و در واقع مذهب گرایی، میتونه به عنوان یک راهبرد خوبی برای حل منازعات موجود در افغانستان گذشته و افغانستان امروز باشه.
تشکر جناب استاد. اما اگر نگاه به افغانستان داشته باشیم، اکثرا بحران‌ها و منازعات سیاسی و اجتماعی در افغانستان ریشه در چالش‌های اجتماعی فرهنگی داشته و ریشه در منازعات مذهبی و دینی نداشته. نگاه شما در این مورد چیه؟ چگونه از کثرت‌گرایی به معنای اجتماعی و سیاسی آن در راستای حل بحران
از نظر
چالش‌های سیاسی است؟
از نظر جامعه شناسی عامل گسست در افغانستان 5-6 تا عامل وجود دارد. 2 تا عامل عمدهش یا 3 تا عامل عمدهش، یکی مسئله مذهب، یکی مسئله قومی زبان. یعنی مذهب هم نقش داشته، نه اینکه مذهب هیچ نقش نداشته. شما در جنگ های گذشته در نظر بگیرید، مذهب یکی از مکانیزم هایی است که به عنوان عامل گسست در افغانستان در واقع حضور داشته. اما راهکارش میتونه این باشه، ببینید، یا ما بر اساس الگوی جدید و مدرن باید پلورالیسم را بپذیریم، یا بر اساس الگوی سنتی خودمان تکیه بر مسائل دینی کنیم. اما این مسائل دینی باید مسائل بروزی باشه، یعنی در واقع مردم آگاهیش نسبت به ارزش‌های دینی توسعه پیدا کنه. اگر مردم ارزش‌های دینی را درست بفهمند و در واقع هنجارها و انعنات را که ما در گذشته دینی داشتیم از نزد مثلا پیامبر گرامی اسلام، خلفای راشدین و بزرگوار، این میتونه در واقع راهگشا باشه. و این معنا که ما در زمان خلفای راشدین باورها و اعتقادات مختلف را در کشور در بیشتر در حوزه اسلامی داشتیم، ولی اونا زندگی خود را میکردن و جرمی تفاوت اعتقادی و باورهای مذهبی اونا مجازات نمیشدن. اونا اهل بیشتر زندگی بودن، در واقع جزیه خود را میدادن اما زندگی میکردن، حیات داشتن و بالاخره امنیتش دولت تضمین میکرد. پس بنابراین اگر ما باورهای دینی را تقویت بسازیم، لکم دینکم ولی دین، حتی اگر اعتقادات مخالف را هم در کشور داشته باشیم، بر اساس این دیدگاه ما میتونیم بپذیریم. اگر این را مثلا نمیپذیریم، بالاخره ریکارد مدرن را بپذیریم که در واقع در اونجا بر اساس توسعه به اصطلاح آرای مذهبی و در واقع اصالت باورهای اعتقادی میتونه زمینه را برای ما فراهم بسازه. چون هر کسی از نظر حقوق بشری هم که نگاه کنیم، اما بحث آزادی بیان و آزادی عقیده را ما داریم. آزادی بیان و آزادی عقیده در اسلام به بهترین بحثش در واقع ترسیم شده. از جمله اگر برگردیم به مثلا نامه 53 امام علی علیه السلام و بهترین بحث این تنوع آرا و اعتقاد را پذیرفته، پس بنابراین در زمان خلفای راشدین این حضور رو داشته و وجود داشته. اگر ما ارزش‌ها و باورمندی‌های دینی خود را توسعه بدیم، یک، و دوم ارزش‌های دموکراتیک و مدرن رو هم بپذیریم تا اونجایی که مثلا با ارزش‌های دینی ما منافات نداره و تعارض نداره، این میتونه در واقع راهکار بسیار خوبی برای حل مناجات در افغانستان باشه. اما این رو باید تاکید کنیم که مناجاتی که در افغانستان وجود داشته اگر چی بیشتر مسئله قومیتی داشته، اما پشت سر اون مسئله قومیت مسئله مذهب هم وجود داشته. شما در همین مثلا توری به حساب 20 سال 40 سال یا مثلا در زمان جنگ امیر عبدالرحمن خان و بعد مسئله امان الله خان، همه اینا رو به یک شاهده میکنی و ملموس بوده برای
جناب استاد. اگر به لحاظ فرهنگ سیاسی دیدگاه و نظر شما رو داشته باشیم در ارتباط کثرت‌گرایی، که منازعات در افغانستان معمولا ریشه در فرهنگ قبیله‌ای و برتری قومی دارن اکثرا در اکثر موارد، چگونه ما یک فرهنگ با استفاده از کثرت‌گرایی یک فرهنگ سیاسی همشمول در افغانستان معرفی کنیم و ترویج نماییم که تا از فرهنگ سیاسی قومی گذار داشته باشیم؟
ببینید، ما اگر صرفا مسئله افغانستان را عنوان یک کیس در نظر نگیریم، هر کشوری که با کمبود سواد و فقر دانشی مواجه هست در واقع با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند. به عبارت دیگر، برتری قومی نه با عنوان یک باور و اعتقاد، بلکه ناشی از میزانی ناآگاهی است که مردم افغانستان با آن دست و پنجه نرم می‌کند. و میزانی که آگاهی و دانش و مخصوصا علوم در واقع انسانی در افغانستان توسعه پیدا کنه، بسیاری از تعصبات ناشی از قومیت و مذهب و زبان و سمت کاهش پیدا میکنه. پس راهکاری که میتونه وجود داشته باشه اینه که ما بحث دانش و توسعه معارف در افغانستان را فراهم کنیم از طریق ابزارها و وسایل و رسانه های گوناگونی که الان وجود داره.
جناب استاد، به عنوان جنبنده بحث امروز با در نظر داشت تعدد اقوام در افغانستان، چگونه برای گذار از منازعات و حل چالش‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کشور از کثرت‌گرایی استفاده مؤثر و مفید کنید؟
خب ببینید، این مفروضی بر اینه که ما کثرت‌گرایی رو یک امر مثبت در نظر بگیریم و بعد برای استفاده از آن از چی مکانیزم استفاده کنیم یا چی بحران‌هایی رو باید پشت سر بذاریم. ولی ما شما رو مثلا که اول باید بپذیریم کثرت‌گرایی یک امر مثبت هست یا نیست. گفتیم که کثرت‌گرایی شعبات مختلفی رو داره. در یک قسمتش از نظر باورهای دینی قابل پذیرش نیست از نظر معرفت شناسی، اما به عنوان یک راهبرد اگر در نظر بگیریم، بجز یک مثال بزنیم، شما وقتی از دموکراسی گپ میزنید، دموکراسی اگر به عنوان یک روش برای نوع حکومتداری از طریق رأی اکثریت و مردمی در نظر بگیری، هیچ اشکالی نداره، میتونه در واقع با مسائل و انجارهای دینی قابل جمع باشه. اما اگر دموکراسی رو به معنای دموکراسی لیبرال دموکراسی در نظر گرفتی که در اونجا حاکمیت مردم در برابر حاکمیت خدا قرار داره و مشروعیت از مردم اتخاذ میشه و مردم میتونه بر اساس توافق آرا یک قانون را امروز به اصطلاح قانونی بسازه، یک قانون رد کنه، مشروعیت قانونی مثل مثلا مشروعیت سیخت جنین یا مثلا مخالفت با آن با عنوان مثلا رأی مردم در نظر گرفته شوه، یعنی مثلا با ارزش های دینی قابل جمع نیست دموکراسی. حالا پلورالیسم هم همین مشکل رو داره. اگر شما پلورالیسم در حوزه معرفتی در نظر بگیری، هیچ نمیتونه با باورهای دینی ما قابل جمع باشه، به خاطر اینکه در بسیاری از موارد قائلی به ویسا چیه تضاد. شما از نظر معرفتی اگر پذیرفتی که یک مذهب حقه یا مثلا دین اسلام حقه، الزاما نمیتونه وقتی اسلام حق باشه مسیحیت هم حق باشه، یهود هم حق باشه، یا ادیان حق باشه، در مقابلش یک راه با اون مشکلات افغانستان حل کنیم، یعنی بیاییم تکثر قومیتی رو در افغانستان بپذیریم چون اقوام همه در دایره دینیه، بیاییم تکثر مذهبی رو در افغانستان بپذیریم چون هر دو بالاخره لا اله الا الله میگه، هر دو مثلا به اصطلاح پیروی حضرت قاطع اختلافی از پلورالیسم استفاده کنیم، این میتونه در واقع یک مکانیزم برای لکم دین لکم ولیت، یا مثلا کلکم راین و کلکم مسئولون عن رعیته که ما را به یک نهی وادار کنه که در برابر حکومت موضع بگیریم. این موضع را ما زمانی میتونیم بگیریم که ما در واقع بخش از حق را داریم. و در واقع جمله دیگه ای که از طرق الهی به عدد الانفس الخلائق، اینا میتونه در واقع به این معنا باشه که ما یک خدای واحد را داریم، یک سری مشترکات را داریم، اما در عین حال یک سری حوزه های اختلافی هم داریم که اون اختلافات با این روش به اصطلاح پلورالیستی میتونه قابل حل باشه.
تشکر جناب استاد. مباحثی را که دنبال میکنیم ما شما در حقیقت مباحث راهبردی هست. کثرت‌گرایی را به عنوان یک راهبرد مطرح میسازیم در افغانستان. به لحاظ راهبردی اگر آخرین جنبندی را داشته باشیم، در کنار این جنبندی که داشتیم به لحاظ بیشتر دیدگاه معرفتی بودن، به لحاظ راهبردی از کثرت‌گرایی چگونه برای حل بحران ها، کاهش چالش ها و سازگاری در افغانستان، سازگاری میان اقوام، سازگاری میان مذاهب، سازگاری میان فرهنگ های متفاوت در افغانستان استفاده کنیم به عنوان یک راهبرد، به عنوان اندیشه راهبردی، نه به عنوان یک
درست. ببینید ما در شرایط جهان شدن و گلوبالیزیشن افغانستان نمیتواند یک تافته جدا بافته از پیکره نظام جهانی باشه. برای این که در واقع ما خود را با نظام جهانی وفق داده باشیم و از دستاوردهای جامعه بشری برای توسعه افغانستان استفاده کنیم، نیازمندی به مبادله اطلاعاتی و فرهنگی و اقتصادی و تجاری با دیگران هستیم. پس در این صورت با توجه به این پلورالیسم به عنوان یک راهبرد میتونه در واقع حل منازعات قومی و مذهبی ما را در پی داشته باشه و ما اگر بخواهیم در افغانستان پیروز شویم، موفق باشیم و یک کشور از نظر اقتصادی، سیاسی، امنیتی به اصطلاح کشور قوی و قدرتمندی داشته باشیم، نیازمندی به این هستیم که در واقع صداهای متنوع و متکثر را بپذیریم، چی از آدرس قومی و چی از آدرس مذهبی.
تشکر جناب استاد رمضان علی فصاحت، استاد دانشگاه و معاون امور مؤسسان دانشگاه خاتم النبیین، از حضور ارزشمند شما در برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان، از اینه که فرصت را در اختیار ما و همچنان بینندگان و شنوندگان ما گذاشتید.
تشکر، شما هم موفق باشید.
و همراهان گرامی، از حضور شما و از همراهی شما در صفحات اجتماعی رادیو آنلاین را هبرشم یک جان سپاس. تا دیدار دیگر، شما را به خداوند متعال می‌سپارم. بدرود.
برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.